19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. چهارشنبه 15 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم و افتخار میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای بر عهده دارم. کیان معنوی همکارم اینجاست، با دستی پر از خبر با او آغاز میکنیم.
درود بر شما خانم ها آقایان. به گزارش دو نهاد حقوق بشری، در جریان سرکوب اعتراضات پاییز و زمستان گذشته 8 شهروند از جمله یک کودک در شهر جوانرود کشته شدند. شبکه حقوق بشری کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی 100 صفحه‌ای خبر دادند که در جوانرود در اعتراضات سال گذشته دست کم 80 نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند که در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این دو نهاد حقوق بشری اعلام کردند که این گزارش بر اساس بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفتگو با 38 نفر از شهروندان شاهدان عینی و خانواده کشته شدگان و مجروحان و بازداشت شدگان در شهر جوانرود تهیه شده است. شبکه شرق روز چهارشنبه گزارش داد که هنوز 6 نفر از کارگران دو معدن طلا و سنگ آقادره در زندان ارومیه در بازداشت به سر میبرند. این رسانه نوشته که از 32 کارگری که در 9 مرداد ماه امسال دستگیر شدند، 26 نفر با تامین قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شدند، اما همچنان 6 کارگر دیگر در بازداشت هستند. شرح همچنین نوشته اغلب این کارگران بازداشت شده با اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور و همچنین آدم ربایی مواجه شدند. پیشتر هنگام خبر داده بود که روز 8 مرداد ماه امسال در جریان اعتراضات مردم روستای آقدره به استخدام نشدن بومیان در معادن این منطقه، معترضان با نیروی انتظامی درگیر شدند. وزارت خارجه بحرین اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را درباره وضعیت زندانیان در بحرین به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه از شرایط نامناسب زندانیان بحرینی و وضعیت حقوق بشر در زندان‌های این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای از مقامات تهران خواست به سمت اطلاعات نادرست که به روابط دو کشور به گفته وی آسیب میزند کشیده نشوند. همکنون صدها تن از زندانیان سیاسی بحرینی در اعتراض به وضعیت دشوار خود دست به اعتصاب قضا زدند. در ایران نیز که اعتصاب قضا یکی از ابزارهای اعتراض زندانیان است، بهاره هدایت و نازیلا معروفیان دو زندانی سیاسی از آغاز اعتصاب قضای خود خبر دادند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. کرملین در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی خبر داد. در بیانیه کرملین آمده ولادیمیر پوتین و محمد بن سلمان با مثبت ارزیابی کردن همکاری‌های اوپک پلاس کاهش داوطلبانه تولید نفت را در راستای تضمین ثبات بازار جهانی انرژی توصیف کردند. عربستان سعودی و روسیه روز سه‌شنبه اعلام کردند روند کاهش صادرات نفت خود را تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهند داد. تصمیمی که سیاست‌های دولت آمریکا را برای پایین آوردن بهای انرژی به چالش می‌کشد. دفتر دادستانی ملی اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد جنی هرموسو، ستاره فوتبال اسپانیا، از رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل بوسه ناخواسته پس از پیروزی اسپانیا در جام جهانی زنان شکایت حقوقی کرده است. با این شکایت لوئیس روبیالس علاوه بر تحقیقات در حال انجام شده توسط دادگاه عالی ورزش اسپانیا به اتهام سوء رفتار جدی و تحقیقات توسط سازمان جهانی فیفا ممکن است با اتهامات جنایی نیز روبرو شود. خانم لیلی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارشی تازه از سرکوب خشونتبار اعتراضات در جوانرود و نگرانی‌ها از احتمال تکرار آن در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی.
همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانباختگان جنبش اخیر احضار شدن، تهدید شدن و در مواردی بازداشت شدن. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
500 روز از بازداشت یک دیپلمات جوان سوئدی در ایران در سکوت کامل خبری گذشت، اما از کسی خواهیم شنید که 800 روز را در زندان‌های ایران گذراند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همونگونه که در خبرها شنیدید، دو نهاد حقوق بشری با انتشار گزارشی درباره سرکوب خشونتبار اعتراضات پاییز و زمستان گذشته در شهر جوانرود از کشته شدن 8 شهروند از جمله یک کودک در اعتراضات این شهر استان کرمانشاه خبر دادند. شبکه حقوق بشر کردستان و همچنین کمپین حقوق بشر در ایران این گزارش رو امروز چهارشنبه در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی و با عنوان جوانرود آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم منتشر شده است. با عدنان حسن‌پور از شبکه حقوق بشر کردستان گفتگو کرده ایم.
گزارش حاضر که در مورد وبای جوانرود تدوین شده حاصل چند ماه کار مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران برای تدوین این گزارش با 38 نفر از اهالی جوانرود، کسانی که شاهد میدانی وبای بودند یا از خانواده های جانباختگان بودند یا از مصدومین و مجروحین بودند، مصاحبه صورت گرفته و با استفاده از مصاحبه، مدارک، اسناد و تصاویری که در اختیار داشتیم سعی کردیم کل وبای رو ما بازخوانی کنیم تا خواننده بتونه یک تصویر کلی از چیزی که در جوانرود اتفاق افتاد به دستش بیاد.
آقای حسن‌پور، در این گزارش آمده که دست کم 80 نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند که در موارد بسیاری مجروحان به وسیله نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین یک کودک کشته شده و 28 کودک هم شکنجه شدند. در این مورد از شما بشنویم.
یکی از مواردی که در جوانرود خیلی شیوعی پیدا کرد تو مسئله سرکوب، مسئله برخورد با کودکان بود. در تعریف حقوق کودکان به هر فرد زیر 18 سال گفته میشه. خودتون اگه گزارش رو مطالعه فرموده باشین، اولین اعتراضی که در جوانرود در جریان سیزش جنجیان آزادی شروع شد به وسیله دختران و پسران دانش آموز صورت گرفت و از همین نقطه نیروهای سرکوبگر حکومت تصمیم گرفتن که با کودکان برخوردهای سرکوبگرانه خیلی جدی انجام بدن. در جریان این سرکوبها حداقل یک نفر کشته شد، بهاءالدین قیسی که سن 16 سال بود و کودکان بسیاری دستگیر شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در گزارش هم قید شده که برخی از این کودکان بعد آزادی موقت از زندان دیگه حاضر نشدند به مدرسه برگردند، یعنی حتی امکان تحصیل مجدد هم پیدا نکردند به دلیل فضای رعب‌آوری که درست شده بود. پایمال کردن حقوق کودکان یکی از وجوه کاملا بارز برخوردی بود که در جوانرود صورت گرفت.
آقای حسن‌پور، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این گزارش گفته که این اتفاقات و جنایاتی که به گفته او در جوانرود اتفاق افتاده همه با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده. عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان که شما نیز از همین شبکه هستید هم از موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف حالا در آستانه سالگرد اعتراضات ابراز نگرانی کرده. شما تصور میکنید تا چه حد امکان برخوردهای مجدد در این سطح وجود داره؟
تقریبا از سطح نگرانی فراتر رفته. در همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانباختگان جنبش اخیر احضار شدن، تهدید شدن و در مواردی بازداشت شدن. روز گذشته دایی ژینا امینی بازداشت شد، خانواده محمد حسنزاده در بوکان بازداشت شدند، قبل اون خانواده آزاد حسین پوری، کمار در افتاده محمد محمد مهدی کرمی، فریدون محمودی در سرخس یا احضار شده بودند و یا مورد بازداشت قرار گرفتند و تهدید شدند همه خونزاده ها که حق برگزاری هیچ مراسمی رو ندارید، هیچ فراخوانی رو ندارید. از سوی دیگه از حدود یک ماه پیش موج جدید سرکوب با بازداشت فعالین و شهروندان کردستان در همه شهرها و همه استانهای مختلف شروع شده. تعداد بیشماری از شهروندان بازداشت شدند و در حال حاضرم در بازداشت قرار دارند و این نشون میده که حکومت میخواد مانع از شکلگیری هر نوع حرکت اعتراضی جدید در سالگرد خیزش بشه. همچنین فضای شهرها رو به شدت امنیتی کرده، نصب دوربینهای فراوان در شهرها و تهدید شهروندان، کاسبین، بازاریان، همه این موارد صورت گرفته. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
آقای حسن‌پور، چرا شما جوان رود رو از بقیه شهرهای کشور و حتی روستاها که با چنین سرکوب گسترده‌ای روبرو شدن متفاوت می‌بینید؟
مسئله شاید به ساختار اجتماعی کردستان برگرده تا حدودی. شما میدونید که یک سنت مبارزاتی در کردستان از سالها قبل، از دهه ها قبل وجود داره که امکان سازماندهی اجتماعی و امکان یک خیزش اجتماعی در یک زمان خیلی سریع رو داره. در همین خیزش اخیر اثبات شد در همه کردستان این مسئله اتفاق افتاده بود. از دیگر سو جوان رود در چندین مرحله دیگر، مثلا در آبان 98 نشون داد که یک شهر خیلی زنده‌ایه و آمادگی اینو داره که در زمان خیلی کوتاه اعتراضات خیلی بزرگی رو شکل بده. از شواهد و قرائن چنین برمیاد که حکومت با علم بر این مسئله تصمیم گرفت که موضوع رو در نطفه خفه کنه و مانع از این بشه که حالت فرسایشی پیدا کنه. در جایی مثل جوانرود، در جایی مثل زاهدان، حکومت اقدام به استفاده نامحدود از سلاح جنگی کرد. حتی در جوانرود ما شاهد استفاده از دشکه بودیم، یعنی اسلحه نیمه سنگین، چیزی که در کمتر جایی اتفاق افتاده بود. در بقیه مناطق ایران در مراحل اول کلا از شاتگان و های ساچمه‌ای و باتوم و اینا استفاده می‌شد، اما در جوانرود از لحظه اول از گلوله جنگی استفاده شده و این نشون میده که حکومت واقف بوده بر تفاوت‌های اجتماعی که در جوانرود و بقیه شهرهای کردستان وجود داره با بقیه مناطق ایران.
از عدنان حسن‌پور از شبکه حقوق بشر کردستان می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آن که روزنامه نیویورک تایمز خبر از بازداشت یک دیپلمات جوان سوئدی در ایران را فاش کرد، بسیاری از این که این خبر پس از 500 روز به رسانه‌ها درز کرده ابراز تعجب کردند. یوان فلودراس که در بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا کار می‌کرد، بهار سال گذشته به همراه دوستانش در سفری تفریحی به ایران رفته بود که پس از هنگام بازگشت در فرودگاه بازداشت شده است. رادیو فردا درباره این بازداشت و آثارش نظر کایلی مور گیلبرت در استرالیا را جویا شده است که پیشتر 800 روز در ایران زندانی بوده و در سال 2020 در جریان تبادل با 3 زندانی دیگر آزاد شد. ابتدا واکنش خانم مور را به بازداشت دیپلمات جوان سوئدی بشنویم.
I am utterly shocked and appalled and horrified to hear that a European.
من واقعا شوکه و وحشت زده شدم از شنیدن اینکه یک دیپلمات اروپایی در ایران برای چنین مدت زمان طولانی بازداشت شده و این اولین باره که ما درباره آن میشنویم. من یادم میاد وقتی که اولیویه فاند کاستیل بلژیکی که در ایران به مدت یک سال گروگان بود و اوایل سال در یک مبادله با تروریست محکوم شده اسدالله اسدی آزاد شد. یادم میاد که او گفت با یک مرد سوئدی در زندان بود که دوست نزدیک او بود. در آن زمان یادم میاد فکر میکردم خدای من، آیا بازداشت این مرد سوئدی که نامش فاش نشده مرتبط است با پرونده حمید نوری؟ برای اینکه ما میدانیم که چنین سابقه‌ای وجود داره که رژیم ایران تلاش خواهد کرد که نوری را با یک شهروند سوئدی مبادله کنه. نوری که به خاطر جنایت جنگی به زندان محکوم شده. در نتیجه فکر می کنم که قابل پیش بینی بود که شخصی مثل یوهان زندانی شده. ولی در عین حال واقعا تکان دهنده است که یک مقام اروپایی، یک بوروکرات، کسی که برای اتحادیه اروپا کار می کنه، چنین شخصی را دستگیر کنند و این همانند مسخره کردن و توف کردن روی صورت اتحادیه اروپا است و گفتن اینکه ما هیچ اهمیتی برای استانداردهای دیپلماسی بین المللی قائل نیستیم. ما چنین شخصی را بازداشت می کنیم و تلاش می کنیم او را با یک مجرم جنگی محکوم شده مبادله کنیم. واقعا تکان دهنده است و من واقعا امیدوارم که یوهان فوراً آزاد شود. او بیگناه است و هیچ کار اشتباهی نکرده. امیدوارم که اتحادیه اروپا خودی نشان دهد و حمید نوری را که لایق است باقی عمرش را در زندان بگذراند مبادله نکند. این مرد هیچ وقت نباید آزاد شود و دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد اگر چنین مبادله‌ای صورت گیرد. فکر می‌کنم اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهد. به باور من واکنش آنها ضعیف و واقعا رقت‌بار بوده است. ولی می‌دانید من متعجب نیستم که با توجه به وضعیت حمید نوری شهروندان سوئدی گروگان گرفته شدند.
کایلی مور گیلبرت همچنین درباره راهکارهای پیش روی اتحادیه اروپا نیز به رادیو فردا چنین گفته.
جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اقداماتی که برای ایجاد حسن نیت قبل از مذاکره صورت میگیره برای جمهوری اسلامی فقط نشانه هایی از ضعفه و اتحادیه اروپا باید یک موضع سخت بگیره تا به ایران نشون بده که دیگر گروگانگیری و اقدامات بد ایران را در صحنه بین المللی تحمل نمی کنه. این به این معنی است که آنها باید به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی پایان دهند. همه اقدامات خلاقانه برای آزادی گروگان‌های اروپایی باید به کار گرفته شود. از جمله نوعی معامله بزرگ که بر اساس آن شهروندان اروپایی آزاد خواهند شد. اما من فکر نمی‌کنم انتقال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی راه حل این مسئله است و همچنین آزادی فردی مثل حمید نوری که باید برای همیشه در زندان بمونه. پس در نتیجه به نظر من جمهوری اسلامی باید با عواقب جدی و اقدامات تنبیهی مواجه بشه. از جمله قرار دادن دیپلمات‌های ایرانی در لیست سیاه و به طور ایدئال باید اقداماتی هم صورت بگیره تا منابع غیرقانونی مالی که از خارج به ایران میرسه از جمله از اروپا، کانادا، استرالیا مورد هدف قرار بگیره. میدونید خانواده‌های مقامات رژیم ایران که در این کشورها ملک می‌خرند و پول وارد کشورهای غربی می‌کنند. اینها باید متوقف بشه. همونطور که ما دیدیم که علیه اولیگارک‌های روسی از زمان حمله روسیه به اوکراین اقدامات شدیدی صورت گرفت. فکر می‌کنم که این روش مؤثری علیه رژیم ایران خواهد بود. در کنار تحریم صنعت نفت، صنعت هسته‌ای و کسانی که در گروگانگیری نقش دارند. اینها نشان خواهد داد که اوضاع تغییر کرده است. اتحادیه اروپا دیگر اجازه نخواهد داد که شهروندانش گروگان گرفته شوند و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد شد.
On Iran in order to demonstrate that it will no longer stand for hostage taking and other bad behavior of Iran on the international stage.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه سفرای جمهوری اسلامی و عربستان کار خود را در ریاض و تهران آغاز کردند. بشنویم از سعید جعفری.
شش ماه پس از توافق غیرمنتظره ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، تهران و ریاض سفرای خود را راهی پایتخت‌های یکدیگر کردند تا مناسبات میان این دو رقیب دیرینه وارد فصل جدیدی شود. روز سه‌شنبه عبدالله بن سعود العنزی سفیر پیشین عربستان سعودی در عمان وارد تهران شد تا مسئولیت جدید خود را آغاز کند. آقای العنزی نخستین سفیر عربستان سعودی در جمهوری اسلامی است که پس از سرگیری روابط میان تهران و ریاض وارد ایران می شود. مناسبات دو کشور در دی ماه 1394 و پس از حمله سازماندهی شده یک گروهی از نیروهای تندرو به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد قطع شد. البته پیش از آن هم چند سالی بود که عربستان در تهران سفیر نداشت و عبدالرحمن الشهری آخرین سفیر سعودی در ایران بود که در اردیبهشت 93 تهران را ترک کرد. آقای الشهری پس از آن که در دیدار با هاشمی رفسنجانی پیشانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را بوسید، به ریاض فراخوانده و از سمت خود کنار گذاشته شد. اما سفیر جدید سعودی در بدو ورود به تهران برخواست رهبری عربستان مبنی بر تقویت روابط و افزایش تعامل با تهران تأکید کرد. او همچنین با اشاره به اینکه دو کشور همسایه دارای مؤلفه‌های اقتصادی، منابع طبیعی و مزیت‌های بسیاری هستند، تأکید کرد که ارتقای جنبه‌های توسعه، ثبات و امنیت در منطقه به سود هر دو کشور خواهد بود. ساعاتی پیش از ورود العنزی به تهران، علیرضا عنایتی سفیر جدید ایران در عربستان هم وارد ریاض شده بود. این دیپلمات ایرانی که پیش از این سفیر جمهوری اسلامی در کویت بوده، ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف بتوانند مناسبات خود را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و گردشگری توسعه دهند. اظهارات مثبت مقام‌های ایران و عربستان در خصوص آینده روابط در حالی مطرح می‌شود که اختلافات و منافع متضاد این دو رقیب منطقه‌ای تردید تحلیلگران را نسبت به استمرار این مناسبات گرم به همراه داشته است. از تفاوت دیدگاه دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا منافع متضادی که تهران و ریاض در پایتخت‌های عربی جستجو می‌کنند.
اینجا رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه آمریکا در سومین سفرش به اوکراین پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه به این کشور بر ادامه حمایت آمریکا و متحدانش از مردم و رهبری اوکراین تاکید کرد. انتظار می‌رود بسته جدید کمک‌های نظامی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار به عنوان ارمغان واشنگتن برای کیف در سفر آنتونی بلینکن به کیف اعلام شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
طی سفر دو روزه به اوکراین که به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مقامات رسمی و فعالین مدنی برای زنی پرداخت. او به محض ورود به کیف همراه با دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از گورستان نظامی کیف بازدید و با نثار تاجی گل به نظامیان اوکراینی کشته شده در جنگ روسیه ادای احترام کرد. در پی مذاکره با وزیر خارجه اوکراین، وزیر خارجه آمریکا با دنیس شمیگل نخست وزیر اوکراین و سپس کارمندان سفارت آمریکا در اوکراین و همچنین جمعی از فاعلین مدنی نشست داشت و در پایان روز چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار میکند. سفر آنتونی بلینکن به کیف تنها ساعتی پس از آن آغاز شد که کیف همراه با چند منطقه دیگر اوکراین هدف حمله سنگین هوایی قرار گرفت. همزمان با این سفر چهارشنبه اصابت موشک به بازاری در شهر کنستانتینوفک در شرق اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. وزیر خارجه آمریکا حمایت همه جانبه واشنگتن از اوکراین را هدف اصلی سفر خود به کیف اعلام کرد. او گفت اوکراین باید از تمام امکانات لازم برای مقابله با حملات روسیه و همچنین بازسازی اقتصاد و توسعه دموکراسی برخوردار باشد. هرچند دستور کار وزیر خارجه آمریکا طی مذاکره با مقامات اوکراین رسما اعلام نشده، اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت بررسی اوضاع در جبهه و نیازهای اوکراین برای مقابله با روسیه از جمله تقویت امنیت انرژی اوکراین در زمستان پیش رو از موضوعات اصلی این دیدار است. به گفته این مقام آمریکایی بسیار مهم است که ارزیابی‌های خود اوکراینی‌ها و اینکه چه برنامه برای هفته‌های آینده دارند را بشنویم. اخیراً گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده که به نقل از مقامات غربی از پیشرفت کند ضد حمله نیروهای اوکراینی گله‌مند شدند. برخی از نمایندگان کنگره به ویژه قانونگذاران مرتبط با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و همچنین برخی نامزدهای ریاست جمهوری جمهوری‌خواه ضرورت ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین را زیر سوال بردند. آمریکا تا کنون سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در کیف گفت نه تنها آمریکا مصمم است تمام نیازهای مبرم اوکراین طی ضد حمله‌ای که به گفته وی با پیشرفت همراه بوده را برآورده کند، بلکه کمک خواهد کرد امنیت اوکراین به گونه‌ای تقویت شود که در آینده تهاجم نظامی به این کشور تکرار نشود. وزیر خارجه آمریکا که در جمع فعالین مدنی در زمینه مبارزه با فساد مالی سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد ضروری است تا همه کمک‌های متحدان اوکراین در جای درست استفاده شود. احتمال می‌رود یکی از موضوعات مورد بررسی آنتونی بلینکن در کیف مقابله با فساد مالی در اداره‌های نظامی اوکراین است. در روزهای اخیر الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع پیشین در میان اتهامات به فساد مالی در این وزارتخانه از سمت خود استعفا داد. چهارشنبه پارلمان اوکراین رستم اومیروف را به عنوان وزیر دفاع جدید تعیین کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت خبرهای ورزشی است. از مهسا باقری بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال زنان ایران در جایگاه دهم رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار گرفت. زنان ایران در آخرین بازی از گروه بازنده‌ها و برای رتبه نهمی مقابل تایوان قرار گرفتند و در سه ست پیاپی 25-14، 25-19 و 25-24 شکست خوردند. زنان ایران که در دوره گذشته این رقابت‌ها هفتم شده بودند، در این دوره عملکرد چندان خوبی نداشتند و نتونستند موفقیت قبلی را تکرار کنند. شاگردان فاطمه رشیدی در مرحله گروهی 3 شکست پیاپی رو تجربه کردند و در گروه بازنده ها هم 3 برد و 1 باخت داشتند. تیم فوتبال امید ایران در اولین بازی از رقابت‌های قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا با 3 گل هنگ کنگ رو شکست داد.
داخل محوطه جریمه. چقدر گلمون قشنگ بود.
محمد امین حزباوی در دومین دقیقه از مسابقه اولین گل رو به ثمر رسوند. محمد قربانی دقیقه 45 دومین گل رو وارد دروازه هنگ کنگ کرد. دقیقه 88 هم الله یار صیاد منش سومین گل ایران رو به ثمر رسوند. تیم امید ایران در گروه ای رقابت‌های قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا با هنگ کنگ، افغانستان و ازبکستان هم گروهه. شاگردان رضا عنایتی روز شنبه مقابل افغانستان قرار می‌گیرند. فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه پرسپولیس رو به دلیل دیرکرد در پرداخت مطالبات بوژیدار رادوشویچ دروازه‌بان کروات این تیم جریمه کرد. بر اساس حکم فیفا پرسپولیس باید 200,000 یورو جریمه دیرکرد و همچنین 20,000 فرانک سوئیس برای عدم توجه به حکم دیوان حکمیت ورزش پرداخت کنه. حسین خبیری عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از نامه‌نگاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعلیق محرومیت تماشاگران این تیم در لیگ قهرمانان خبر داد. اولین بازی پرسپولیس در لیگ قهرمانان مقابل النصر عربستان و پرسپولیس از AFC خواسته این محرومیت لغو بشه.
صورت جدی پیگیری می‌کنه. از آقای تاجم خواهش کردیم با توجه به اینکه در AFC کرسی دارن اینو به یه شکلی یا ببرن به سمت تعلیق محرومیت، چون واقعا حیف. خود AFC هم همیشه نسبت به حضور تماشاچی پرسپولیس که تو بازی آسیایی بوده دو سه بار ما رو تشویق کرده، مخصوصا تو بازی فینال 2018 که خود آقای اینفانتینیو و شیخ سلمان اومدن.
پیشتر AFC درخواست پرسپولیس برای بخشیده شدن محرومیت تماشاگرانش رو در این بازی رد کرده بود. ارزش سهام تیم منچستر یونایتد پس از اینکه روزنامه میل روز یکشنبه در گزارش اعلام کرد که گلیزرها صاحبان یونایتد تصمیم گرفتن تیم را از بازار خارج کنند، با کاهش 18% روبرو شد. دو خریدار جدی یونایتد شیخ جاسم قطری و جیم رتکلیف میلیاردر بریتانیایی هستند. مبلغ درخواستی گلیزرها برای یونایتد بیش از 6 میلیارده و به گفته اونها به قیمتی کمتر از این مقدار راضی به فروش تیم نیستند. منچستر یونایتد در حال حاضر و بعد از 4 بازی در رده 11 ایستاده. فدراسیون ورزش‌های کارگری ایران از لغو اعزام کاروان ورزش کارگری به مسابقات جهانی ایتالیا خبر داد. طبق اعلام این فدراسیون ویزای حدود 2/3 از کاروان ایران برای سفر به ایتالیا صادر نشده و به همین دلیل این فدراسیون تصمیم گرفته از حضور در مسابقات جهانی انصراف بده. رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا با پیروزی تیم دو نفره مردان و صعود مهشید اشتری به دور دوم و حذف فاطمه یاری جوان‌ترین ملی‌پوش زن ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها تیم دو نفره ایران با ترکیب افشین نوروزی و امیر حسین هدایی مقابل تیم تایوان قرار گرفت و 3-0 پیروز شد. این تیم روز پنجشنبه مقابل کره قرار می‌گیره و در صورت برد به جمع 16 تیم صعود می‌کنه. همچنین در بخش انفرادی زنان فاطمه یاری که با 17 سال سن جوان‌ترین ملی‌پوش زن ایران محسوب میشه مقابل نماینده هند 3-0 شکست خورد، از دور رقابت‌ها حذف شد. بیشتر هم مهشید اشتری در بخش انفرادی با برتری مقابل نماینده هنگ کنگ به دور دوم صعود کرده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شماره تماس واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-30. این امکان رو در اختیار شما میگذاره که به طور رایگان دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. به پایان این مجله میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.